ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این شبانگاه چهارشنبه 26 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی برابر با 15 می سال 2024 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم الهه روانشاد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
شب بخیر شنونده گرامی. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد با کنترل نظامی یا مسئولیت اداره نوار غزه پس از جنگ با حماس مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه یواف گالانت گفت که این موضوع را بارها در کابینه مطرح کرده اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده. در واکنش به این اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد هر گونه اقدامی برای اداره غزه پس از جنگ نخست مستلزم نابودی کامل گروه حماس است و خواستار پیگیری این هدف بدون هیچ بهانه ای شد. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که بنیامین نتانیاهو در حال بررسی طرح اداره غزه پس از جنگ با کمک ائتلافی از کشورهای عربی از جمله مصر، عربستان و امارات است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه حمله مسلحانه به رابرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. اورسولا فون در لاین و چارلز میشل هر یک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را محکوم و با نخست وزیر اسلوواکی و خانوادش اعلام همدردی کردند. همچنین رهبران سیاسی آلمان، ایتالیا، اوکراین و دبیرکل ناتو هم حمله به نخست وزیر اسلوواکی را محکوم کردند. بنابر گزارش یک شبکه تلویزیونی اسلوواکی در حال حاضر رابرت فیتسو در شرایط غیر پایدار قرار دارد و در ساعات آینده درباره انجام یک عمل جراحی ضروری بر او تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، تیراندازی به نخست وزیر اسلوواکی 3 هفته پیش از برگزاری انتخابات مهم پارلمان اروپا رخ داده که پیش بینی می شود در این انتخابات احزاب پوپولیست و راستگرای تندرو و موفق به کسب کرسی‌های بیشتری در پارلمان اروپا شوند. بر اثر بارش سنگین باران در مشهد و وقوع سیلاب در این شهر دست کم 4 نفر کشته و 14 تن دیگر مصدوم شدند. به گزارش رسانه‌های داخلی در سیلاب سنگین عصر چهارشنبه در مشهد بسیاری از معابر دچار آب گرفتگی و خودروهای زیادی نیز گرفتار شدند. بر اساس این گزارش غواصان آتش نشانی توانستند دست کم پیکر 2 جانباخته را که حدود 50 سال سن داشتند در منطقه پل ترمینال از آب خارج کنند. رئیس مرکز مدیریت راهداری خراسان رضوی نیز از مسدود شدن جاده اصلی فریمان مشهد به علت وقوع سیلاب خبر داد. بنابر اعلام سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، تا اطلاع ثانوی تمامی مناطق تفریحی، گردشگری، بوستان‌ها و پارک‌های مشهد تعطیل هستند. همزمان با دور جدید برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با زنان در ایران، زهرا رهنورد روز چهارشنبه در پیامی از حصر خانگی تأکید کرده که اعمال حجاب اجباری دستوری دیکتاتوری و مندرآوردی است. خانم رهنورد در این پیام با انتقاد از حاکمیت در تعرض به زنان در ملأ عام و جلوی چشم مردم حقوق زنان را دغدغه هر انسان شرافتمندی خواند. این فعال سیاسی همچنین تأکید کرده که حاکمیت با اهانت به زنان و تضییع حقوق و شعورشان هر روز قبیح‌تر می‌شود و غیرت و شرف ملی را جریحه‌دار می‌کند. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز همراه همسرش میرحسین موسوی 13 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. و وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اقدام ماموران گشت ارشاد در پوشاندن زنی با پتو در خیابان دفاع کرد و آن را طبق ضوابط خواند. در همین باره بیشتر در این مجله خواهید شنید.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم الهه روانشاد، اما چکیده از آنچه در مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. ادعاهای جدید وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در مورد رشد اقتصادی کشور را بررسی میکنیم.
اگر قرار بود که این مجموعه‌ای که ایشون میگه اوضاع خوب شده باشه، قاعدتاً باید خودش رو در کاهش تورم، در کاهش کسر بودجه نشون میداد.
سخنان ابراهیم رئیسی در مورد تفاوت حکمرانی ولایی با حکمرانی های دیکتاتوری و دموکراسی موضوع گزارش بعدی ماست.
میگه امت با امام عهد داره، یعنی در واقع اینجا یه نوع فاشیست میه که در بیان و لرورق مذهب داره ارائه میشه و با کلمات شیعی.
اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی در مورد برخورد خشن ماموران گشت ارشاد برای بازداشت یک خانم را دنبال می‌کنیم. یک گزارش بهداشتی هم داریم در مورد مرگبار بودن مصرف غذاهای فراوری شده و غذاهایی با شیرین کننده های مصنوعی. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگویی با بخش تحلیل و تبیین سایت رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به 7 متغیر اقتصاد در سال 1402 مدعی شده است که یکی از با کیفیت ترین رشد‌های اقتصادی ایران رخ داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم تا چه حد میتوان به این ادعای وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اعتماد کرد. احمد علوی:
در مورد سرمایه گذاری خارجی اگه بخوایم شروع بکنیم، قاعدتاً شرط حضور سرمایه خارجی در ایران یکی رفع تحریم هاست، دو اینکه رفع انزوای بانکی هست و طبیعتاً کاهش تنش های داخلی و بین المللی در ایران و در چارچوب حاکمیت فعلی. هیچ کدام از این شرط ها فراهم نیامده و البته میبایست بین قول سرمایه گذاری خارجی یا تصویب سرمایه خارجی و تحقق سرمایه خارجی باید تفاوت قائل شد. ممکن است که کسانی یا فرضاً شرکت هایی اینها سرمایه گذاری رو پیشنهاد بکنن در ایران و مسبب بشه، اما اینکه این محقق بشه در سالهای گذشته هم تجربه نشان داده است که معمولاً عده‌ای مجوز میگیرن که سرمایه گذاری میکنن در ایران، اما سرمایه به ایران نمیارن به علت محدودیت هایی که خدمتتون گفتم.
خب ایشون الان رسما اعلام کرده و الان منتشر شده، میگه حدود 5.5 میلیارد دلار در سال 1402 بوده رشد سرمایه گذاری خارجی. چطور میتونه تا این حد بی پایه صحبت کرده باشه؟ احیانا
سرمایه گذاری خارجی تا اونجایی که ما اطلاع داریم باید ایشون بگه از کدام کشورها بوده و در چه زمینه ای بوده. اطلاعاتی در این زمینه نداده، چون خود سرمایه گذاری خارجی یا جذب سرمایه گذاری خارجی فی نفسه این کار شگرفی نیست، چون ممکنه برخی از سرمایه ها باشه از کشورهای مثل افغانستان به حاشیه فرزن خراسان بیاد که مواردی دیده شده. منتها اینها سرمایه گذاری به دلیل ناامنی در افغانستان به این بر مرز آمده است و اینها نمیتونه اون نیازهای ایران رو به تکنولوژی، به فناوری نو و همچنین به ایجاد اشتغال برآورده بکنه. سرمایه گذاری خارجی میبایست یک اثراتی داشته باشه بر اقتصاد ایران، از جمله اینکه فناوری نو رو بیاره، ایجاد اشتغال بکنه، ایجاد رشد اقتصادی بکنه، ایجاد بهره وری بکنه. منتها 5 میلیارد به نظر نمیرسه که دقیق باشه، یا اگر باشه از سوی کشورهایی باشه مثل کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی که این کشورها هستن که معمولا مبدا سرمایه گذاری هستن و سرمایه گذاری های البته مولد. حالا بعید نیست مثلا از عراق مقداری سرمایه به ایران آمده باشه یا از افغانستان به علت ناامنی در اون کشورها و سرمایه گذاری های خردی شده باشه در قالب مغازه یا اموری از این قبیل. منتها اینها در عرف بین المللی سرمایه گذاری های مولد خوانده نمی شود. البته توجه داریم که میان سرمایه گذاری مسبب و سرمایه گذاری محقق تفاوت وجود داره. ایشون به دقت نمی فرماید که آیا منظورشون اون سرمایه گذاری مسبب است یا سرمایه گذاری است که تحقق پیدا کرده و به ایران آمده است.
خب در 6 مورد دیگه چی که ایشون اشاره کرده؟ رشد سرمایه گذاری، بهبود تجارت خارجی، کاهش نرخ بیکاری، تسهیل محیط کسب و کار، تسهیل تجارت در گمرکات کشور و پیش بینی پذیری مقررات.
در مورد تمام این عناصر که شما ذکر کردید، اما و اگر هم از جنبه اطلاعات، یعنی آیا اطلاعات صحت دارد یا ندارد، سوال وجود داره، هم از نظر ابهامی که گفته میشه. مثلا اگر فضای کسب و کار رو ما به هر حال نگاهی بیاندازیم، نمیشه انکار کرد که در سه هفته اخیر در بازار طلا و جواهرات و بازار مربوط به زینت آلات یا فرزند لوازم آرایشی اعتصاب بوده، تظاهرات بوده. یا از این بگذریم، رستوران هایی که بسته شده به خاطر بی‌حجابی یا کم حجابی یا فرزند مواردی از این قبیل، نه یکی نه دوتا بلکه شمار بسیاری. این حمله به زنان یا فرزند اجحاف در امور مالیاتی، اینا مواردی است که تعریف نمیشه به عنوان بهبود فضای کسب و کار. از طرف دیگه ما میدانیم که سرمایه در ایران به گفته بانک مرکزی از ایران داره فرار میکنه. این یکی از نشانه های بد بودن فضای کسب و کار است. و همچنین اون 5 میلیاردی که ایشون گفته در مقابل فرار سرمایه داخلی که بیش از 10 میلیارد اساساً میزان ناچیزی است. بنابراین در فضای ناامن که به هر حال با موشک پرانی، با تنش داخلی، با تنش بیرونی هست، با انزوا و تحریم ها فراهم هست، این نمیشه که شرط اساسی فضای کسب و کار فراهم نباشه و بعد ما اطلاع بدیم که بگیم فضای کسب و کار بهتر شده. در مورد تجارت خارجی هم باز شما اگر نگاهی به آخرین آمارها بیاندازید، اونجا کسری تراز بازرگانی خارجی چیزی حدود 17 میلیارد دلاره، یعنی تفاوت میان واردات و صادرات غیر نفتی که به مدد پول دریافتی از قبل نفت این تراز شده. از سوی دیگه ما میدانیم که حاکمیت با صادرات نفت به شکل غیر متعارف یا غیر رسمی یا قاچاق سعی میکنه با دادن تخفیف های بسیار این نفت رو بفروشه در بازار جهانی. این شکل متعارفی از بازرگانی بین المللی نیست، به ویژه اینکه همونجور که خدمتتون گفتم در اینجا ما شاهد یک تراز منفی بازرگانی خارجی هستیم. موارد دیگه هم از همین نوع، یعنی یا اینکه اطلاعات دارای ابهام است یا غلط است یا اینکه تحریف اطلاعات صورت بگیره. حالا اگر قرار بود که این مجموعه‌ای که ایشون میگه اوضاع خوب شده باشه، قاعدتاً باید خودش رو در کاهش تورم، در کاهش کسر بودجه نشون میداد. حال اینکه ما میبینیم کسر بودجه بیشتر از پارساله، تورم سر جای خودشه، بهره‌وری کاهش پیدا کرده و همچنین صنعت ایران نتونسته در عرصه منطقه‌ای خودش رو به نمایش بگذاره به شکل فرض بکنیم با رقابت بالاتر.
گفتگویی بود با احمد علوی. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شامگاه 25 اردیبهشت در اختتامیه 5 کنگره جهانی حضرت رضا گفت ارتباط دلدادگی، عشق و محبت بین امام و امت موجب می‌شود حکمرانی ولایی از حکمرانی‌هایی که می‌خواهد دستوری و دیکتاتوری عمل کنند یا نام نظام‌های دموکراسی را دارند متفاوت باشد. وی افزود حکمرانی ولایی حکمرانی توحیدی است و در درون خود جایگاه امامت و ولایت را دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران داشتم، ابتدا پرسیدم مطرح کردن چنین مباحثی که بیشتر در جامعه صدر اسلام کاربرد داشته تا چه اندازه در جامعه فعلی ایران می‌تواند پیاده شود. رضا علیجانی:
آقای رئیسی، اولا خوب سوادش به این بحثای پیچیده کلامی شیقت نمیده، حالا کی یه کاغذی دستش داده نمیدونم، ولی فشوردی حرفش اینه امامت بالای عدالت، یعنی هر چه امام بگه همون عدالت. و میگه که فرق این حکمرانی با حکمرانی های دیگه اینه که مردم شیفتن و عاشقن و بنای این حکمرانی بر عهد نه بر رأی، یعنی با رأی مردم و عقل مردم و اینا نیست. حالا اصلا نمیگه خوب این امام از کجا پیداش میشه، ولی رابطه بین مردم و امام اطاعت مطلقه. وقتی اینجا دیگه اصلا عدالت معنی پیدا نمیکنه، یعنی هر کاری هر اونچه خسرو کند شیرین بود. و از طرف دیگه میاد اواخر بحثش میگه که فقط وجود امام عادل کافی نیست، همه حکمران ها باید این خصیصه عدالت رو داشته باشن. خب این خصیصه عدالت وقتی که هرچی امام بگه همون عدالته، یعنی همه باید مطیع رهبر باشن دیگه، یعنی از خودشون رأیی نداشته باشن. همون چیزی که میگه امت با امام عهد داره، یعنی در واقع اینجا یه نوع فاشیسمیه که در بیان و در ورق مذهب داره ارائه میشه و با کلمات شیعی. حالا شیعیان میگن ما امامت و عدالت رو جدا از توحید و نبوت و معاد به عنوان اصول دین قبول داریم. خب اینجا در واقع امامت میاد
و امام و رهبر و پیشوا، حالا بگیم رهبر فاشیست، میاد اون بالا میسته. و این همونیست که خمینی هم میگفت رهبر مذهبی میتونه توحید رو هم تعطیل بکنه. یعنی در اینجا ما با یه فاشیسم مجسم مذهبی مواجهیم، برخلاف اون چی که قبل انقلاب میگفتن از قول امام علی در نهج البلاغه که افراد رو به حق بسنجید، حق رو به افراد. یعنی هر رهبری هم بایستی با عدالت سنجیده بشه، ولی با تعریفی که آقای رئیسی میکنه، در واقع میگه ولی مطلقه فقیه که اون بالا ایستاده سمبل عدالت، رؤسای کشور و کارگزاران کشور هم همه باید عادل باشن. عدالت هم کی تشخیص میده؟ همون رهبر. نتیجهش میشه همین جمهوری اسلامی که حالا رسیدیم و هر جنایت و هر غارتی رو میشه به اسم مذهب انجام داد.
خب یه جای صحبتش ایشون میگه که سخن از عهد است نه رأی، رأی مغتنم است و هر کس رأی دارد، اما سخن ما از آموخته های قرآن و ولایت است. رأی کجا و عهد کجا؟ این صحبت در واقع یک نوع اشاره به همون شیوه قدیمی بیعت در صدر اسلام دیگه، یعنی اون موقعی که رهبر جامعه اسلامی با رهبران قبایل و اقوام بیعت میکرد. در واقع به نظر شما هم داره شیوه حکمرانی 1400 سال پیش رو پیشنهاد میکنه؟
بله، حالا اونم در واقع اونم داره تعریف میکنه. خمینی قبل انقلاب یه وعده دیگه میداد، میگفت رهبر و یه فرد ساده وقتی توی جمعی بودن یه کسی غریبه میومد، فرق بین اینا رو نمیفهمید. ولی الان یه چیز دیگه شده، داره میگن که قانون تصویب کردن کسی حق شکایت مسئولان مملکت رو نداره. خب این کجا و اون کجا؟ این که علی هم برای خودش میرفت پیش قاضی و قاضی بین علی و یه شهروند عادی نباید فرق میداشت. این حرفاست که حالا کسانی که مذهبی نیستن که خب اصلا کل این بحثا رو اعتنایی بهش ندارن، ولی اونایی هم که با ادبیات مذهبی آشنان میدونن که این حرفا بی‌پایه و اساسه. این حرفا در واقع لباس مذهب دوختن بر قبای استبداد دینی است. اینی که من فکر میکنم این حرفایی که ایشون میگه در تاریخ شیعه ها معروفن به گلات شیعه، یعنی افراطیونی که رهبران رو میپرستیدن، رهبران رو حتی بالاتر از خدا میدونستن. بعضی از این علی اللهی‌ها اینجوری بودن و از قضا امامان شیعی در برابر این گلات شیعی موضع‌های خیلی تندی داشتن. حالا این نقد مذهبیشه، نقد سیاسیش هم اینی که اصلا مگه شما میتونید در جهان مدرن، در جامعه جوان ایرانی که اساساً از این حرفا عبور کرده، از اطاعت مطلق عبور کرده، فرق نمی‌کنه اون بالا ولی بذاری، سلطان بذاری، دیگه این سلسله مراتب هیرارشی تو جامعه ایران جواب نمیده. این سلام فرمانده و اینا بیشتر به تمسخر گرفته میشه. و حتی خود اینها وقتی که کاظم صدیقی دوز، طوسی فاسد، قالیباف ژئی و همین فرمانده نیرو انتظامی که اومده تو چش ملت نگاه میکنه، دروغ میگه، میگه اون قانون خاص لباسش رو دراره مامورای ما دستگیر کردن، در حالی که ویدیو داره نشون میده شما دارید میزنید لباسش میره بالا. بنابراین این دروغگویی در واقع همه مشروعیت سیاسی، مذهبی و عقلی و انسانی رو از این آقایون گرفته و به جز دروغگویی و همین بافتن این حرفایی که فکر نمی‌کنم حتی اون افرادی هم که اون پایین نشستن این حرفا رو قبول داشته باشن، چیزی در چنتی دیگه جمهوری اسلامی نداره.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد برخورد خشن ماموران گشت ارشاد برای بازداشت یک زن و در نهایت پوشاندن او با پتو، رفتار آنها را طبق ضوابط خواند. انتشار ویدیوی رفتار با این زن در شبکه‌های اجتماعی با انبوهی از واکنش‌های منفی کاربران مواجه شده است. احمد وحیدی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آنچه توسط فراجا انجام شده تذکر حجاب به خانمی بودی که در برابر اجرای قانون و رعایت حجاب مقاومت و خود را برهنه کرده است. الهه روانشاد در این باره دیدگاه منصوره شجاعی فعال حقوق زنان را جویا شده است.
این فیلم متاسفانه بسیار فیلم غم‌انگیزی بود، مثل باقی فیلم هایی که از حملات خشونتبار حجاب بانان و نیروی انتظامی به زنان هست. دو تا خانم به یک زنی حمله کرده بودن که این رو بکشونن تو ون و این خانم مقاومت میکرد و تو این مقاومت رو زمین افتاده بود و لباسی که پوشیده بود رفته بود بالا و بدن این زن معلوم شده بود. ما چنین تصویری رو در روز اعلام موجودیت کمپین 1 میلیون در 2005 داشتیم، در هفته تیر که دلارام بود که رو زمین کشونده بودنش و لباسش رفته بود بالا، که البته او رو میخواستن دستگیر کنن، مسئله حجاب نبود اون موقع. بنابراین این تصاویر بیگانهی برای ما نیست. ما از اون سالی که زنان مقاومت و مبارزه برای احقاق حقوق خودشون، چه حقوق خانواده و مدنی، چه حقوق تنانشون که الان معطوف به حجاب شده رو دیدیم، این تصاویر بوده. بنابراین کسی نمیتونه بیاد اینو تعویل و تفسیر به سلیقه بکنه. مردم چشم دارن و میبینن و وزیر کشور دروغ بزرگی بوده برای اینکه این فیلم وجود داره، برن ببینن. این خانم داشت رو زمین کشیده میشد، چون بدنش برهنه شد پتو آوردن، پتو انداختن روش، سرفه پتو رو گرفتن بردن گذاشتن تو بند.
خانم شجاعی، شما به عنوان فعال حقوق زنان با ارتباطاتی که دارید و پیگیری هایی که انجام میدید، تصور میکنید طرح نور تا به این لحظه تا چه حد تونسته زنان رو به عقب برونه و اون دسته از زنان رو که با حجاب اجباری مخالف هستن از رأی و نظرشون برگردونه؟
ببینید، اگر این طرح موفق شده بود، ما حداقل شاهد یک آرامش، نمیتونم بگم آرامش ناشی از پیروزی، آرامش ناشی از ترس و سرکوب بودیم، ولی ما خلاف این رو داریم میبینیم. بنابراین این طرح موفق نشده، طبیعتا موفق نشده، چون زنان سالهاست که دارن مقاومت میکنن و این مقاومت زنان ترکیبی از یک حضور ارادمند و آگاه از خطراتی که براشون پیش میاد، یعنی آمادن برای اینکه به استقبال خطر برن. یک حضور دارن که حضور آزمایشی، یعنی دارن از راه آزمون و خطا پیش میرن، میگن حالا بریم ببینیم چی میشه، میگیرن یا نمیگیرن. و یک حضور موقتی و تصادفی و هیجانیه. وقتی شما نگاه میکنی اخبار و فیلم ها رو، این سه تا حضور رو کاملا میتونی تعریف کنی. به نظر من اون حضور اولی، یعنی حضور ارادمند و آگاهانه از خطرات رو باید سازماندهی کرد، یعنی یک جور خود سازماندهی، به دلیل اینکه ما که متاسفانه سازماندهی نداریم و روز به روز داره به تعداد تلفات، زنایی که کتک میخورن، زنایی که جریمه میشن، دستگیر میشن، کشته میشن، زندانی میشن زیاد میشه. پس ما ناچاریم خود سازماندهی کنیم در نبود این سازماندهی. یعنی وقتی که ما میخوایم وارد خیابون بشیم برای احقاق حقوق مدنی خودمون، احقاق حقوق فردی خودمون، شرط اول رو باید این بزنیم که ما نباید کشته بشیم، ما نباید کتک بخوریم، ما نباید زندانی بشیم. اگر دوچار خشونت شدیم چی کار کنیم؟ این چی کار کنیم سوالیه که تبدیل میشه به یک جور خودسازماندهی برای کم کردن تلفات، ولی مقاومت که کم نمیشه. بنابراین مقاومت باید خودسازماندهی بشه. این چیزیه که ما داریم در مقابل طرح نور تو خیابونا میبینیم. طرح نور طبق اخبار خودشون چند روز پیش، فکر میکنم انصاف نیوز بود که گفته بود که فقط 5% تهران رو پوشش میده، و این اصلا مسئله انصاف نیوز هم نیست. خب بچه ها میگن مثلا توی ایستگاه‌های مترو بیشترن، توی پارک‌ها و اماکن عمومی بیشترن، ولی یه جاهایی نیستن، بنابراین نتونستن پوشش کامل بدن. یه جاهایی واقعا بچه‌ها آزادترن، راحت‌تر تردد میکنن. من دارم میگم اینا ناتوانن، بحث سر ناتوانی پوشش تمام جغرافیای یک شهر که اینا بتونن این کارو بکنن. چقدر میخوان مزدور استخدام کنن، چقدر میخوان کتک زنان لات و لومپن استخدام کنن، اینا هم حدی داره. بنابراین میبایست به یک توافق رسید و این خشونت رو از تو جامعه محو کرد.
خانم شجاعی، با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان معتقدند که طرح نور عملا با قانون در تضاد، به ویژه که حتی لایحه عفاف و حجاب هنوز به قانون بدل نشده، شما تصور میکنید اگر لایحه عفاف و حجاب به قانون بدل بشه چگونه تغییری در وضعیت ایجاد بشه و واکنش زنان به اون چه خواهد بود؟
ببین، ببینید این اگر که قانونی بشه قاعدتاً تا اونجایی که ما خوندیم اینه که میخوان یه جریمه نقدی بذارن. اگر واقعا فقط به این منجر بشه که این هم چیز خوبی نیست، یعنی آدم بابت چیزی که حقشه که نباید جریمه بده، ولی این هم باز راه کار داره. یک عده ممکنه بگن که چه میدونم حالا فدای راه جانباختگان و دنبال این قضیه هم نرن، یه عده بگن که نمیدونم فدای سر خودم دلم خواست آزادیم بشم، یه عده ممکنه بگن آقا من حسابم رو اصلا میبندم که از توش پول بر ندارن. اینا هیچ کدوم راه حل نیست. ما باید با مسئله رویارویی کنیم، ولی این رویارویی باید عقلایی باشه، یعنی ضمن اینکه ما تو موضع قدرت نیستیم و نوک تیز حمله و سرکوب با ماست، ولی میبایست حداقل کاری که میکنیم تلاش کنیم برای حل این جریمه هایی که میذارن، چانه زنی کنیم، شروع کنیم راجع به اینکه کم کنیم، شروع کنیم راجع به اینکه برداریم اینو، مثل وثیقه ها، مثل کفالت ها. یعنی فقط یک چیزی رو من دارم میگم، این میزان از صدمات و هزینه هایی که زنان دادن واقعا حیفه که ناتموم بمونه و چقدر افسوس که این بیشتر بشه. حالا ما باید یه حد وسطی پیدا کنیم. حالا دیگه زنا به اون بلوغ فکری رسیدن که در اثر خودسازماندهی و در اثر خردورزی هم احقاق حقوق بکنن، مقاومت بکنن برای این کار، هم هزینه ها رو به حد اقل برسونن.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
یک مطالعه تازه نشان داده کسانی که مقادیر زیادی از غذاهای فراوری شده، به ویژه گوشت‌های فراوری شده و غذاهایی با شیرین کننده های مصنوعی مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وقتی شما یک بسته چیپس یا پفک را باز می‌کنید، احتمالاً می‌دانید که اینها چه میان وعده‌های ناسالم و مضری هستند. اما ماست طعم‌دار یا پنیر رشته‌ای یا کره بادام زمینی و حتی یک گرانولا بار چطور؟ اگرچه بسیار اینها را میان وعده‌های سالم‌تر از چیپس و پفک در نظر می‌گیرند، اما یک مطالعه تازه خطرات مصرف چنین غذاهای فراوری شده‌ای را برجسته کرده است. این مطالعه که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، با بررسی داده‌های جمع‌آوری شده در طی 30 سال و تجزیه و تحلیل آنان به این نتیجه رسیده که خوردن غذاهای فراوری شده 4% خطر مرگ با دلایل متنوع را افزایش می‌دهد و همچنین 9% نیز خطر مرگ بر اثر زوال عصبی را بیشتر می‌کند. قبلاً مطالعات دیگری نیز نشان دادند که غذاهای فراوری شده خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، سرطان و اختلالات سلامت روان مانند استراب و افسردگی را نیز افزایش می‌دهند. اگر برای شما سوال است که غذاهای فراوری شده کدامند و چطور میتوان آنها را تشخیص داد، دکتر ماریون نسله، کارشناس سیاست غذایی، در گفتگو با CNN پاسخ ساده‌ای برای این سوال دارد. او میگوید غذای فراوری شده غذایی است که شما نمیتوانید آن را در آشپزخانه خانه‌تان درست کنید، چون ماشین‌آلات و مواد خاصی نیاز دارند. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند. در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند، و صد البته اینکه مقاومت در برابر نخوردن آنها دشوار است و نیاز به اراده خاصی دارد. سربرآوردن این غذاها نیز ریشه در دهه 80 میلادی دارد، زمانی که شرکت‌های مواد غذایی سرمایه‌گذاری و وقت زیادی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی گذاشتند که برای مردم جذاب‌تر است، و شروع به تولید غذاهایی کردند که برای آنان سود بیشتری داشت، بی توجه به اینکه چه ضرری برای مصرف کننده دارند. در این سالها بیش از 1500 مطالعه مشاهده‌ای انجام شده که همگی آنها یک یافته ثابت را نشان می‌دهد، و آن این است که خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری قلبی، برخی سرطان‌ها و حتی شدت بیماری کرونا ویروس و نرخ مرگ و میر مرتبط است. دکتر نسله میگوید به طور کلی هر مشکل سلامتی که به رژیم غذایی مرتبط است، به طور خاص با غذاهای فراوری شده نیز ارتباط دارد. اما مسئله اینجاست که غذاهای فراوری شده همه جا هستند و بیشتر ما بدون اینکه متوجه باشیم آنها را مصرف می‌کنیم و حتی زمانی که تصور می‌کنید چیز نسبتاً سالمی مثل کره بادام زمینی می‌خورید نیز در حال مصرف یک غذای فراوری شده هستید. کنار گذاشتن کامل غذاهای فراوری شده نیز چندان آسان نیست، به خصوص اینکه این غذاها دست کم 40% ارزان‌تر هستند و همچنین سریع‌تر آماده مصرف می‌شوند. کاری که فعلا بسیاری از ما میتوانیم انجام دهیم شاید این باشد که قدری آگاهانه تر میان وعده ها و وعده های غذای خود را انتخاب کنیم و درباره خوردنی هایی که تصور میکنیم سالم هستند دوباره فکر کنیم.
گزارش بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.